أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 257 جلد سوم. در جریان سبق الحوق که از عوارض عامه الموجود است، تا حدود روشن شد که الموجود به ما و موجود اما سابقان و اما لاحق، اما متقدمان و اما متأخر. و در انتزاعی این مفهوم بدون رعایت سه امر ممکن نیست. یعنی ما اگر دو امر داشته باشیم، یکی الف و دیگری با، هرگز سبق الحوق و تقدم و تأخر و امثال ذلک مطرح نمی شود، بلکه حتما یه مقیاسی می طلبیم، مثل بزرگتر و کوچکتر، مثل نزدیکتر و دورتر. اگر ما دو شی داشته باشیم ولا ثالث لهما، هرگز کوچکتر و بزرگتر، نزدیکتر و دورتر و مانندان نخواهیم داشت، بلکه این دو امر رو باید با یه ملاک ثالثی بسنجیم، نسبت به ملاک ثالثی که نزدیک است، که دور، که کوچک است، که بزرگ، که مقدم است، که مؤخر. برخلاف ترتیب 1, 2, 3, 4، چون 1, 2, 3, 4 غیر از اول و دوم و سوم است که در اول و دوم تقدم عقص شده است، ولی 1, 2, 3 اینا تقدم و تأخر عقص نشده. لذا در جریان خامس آل ابا علیه السلام هر کدوم از اینا 5 تا خامس آل ابا هستند. از هر کدوم شروع بکنیم، اون پنجمی خامس آل ابا است. ولی یه وقت شما بگید اول دوم، بله، از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم شروع میکنید، پیشرفت و مانند آن. اما یه وقتی میخواد عدد شماری بکنید، هر کدام را از هر جا شروع کردید، اون آخری میشه. ثالث ثلاثه هم همینطوره. ابو ابن روح القدس، از هر کدام شروع بکنید سومی میشه ثالث ثلاثه. بنابراین اول و دوم یه حساب دارد، یک و دو حساب دیگر دارد. در تقدم و تأخر هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه مفهوم عقص بشه، قیمت معیاری باشه. اون معیار اگر متعدد شد، اقسام تقدم و تأخر و معیت متعدد می شود. اگر ما 10 تا معیار داشتیم، 10 قسم سبق الحوق داریم، اگر کمتر داشتیم کمتر، بیشتر داشتیم بیشتر، یه مطلب دوم. چون برهان عقلی بر حصر این اقسام اقامه نشده است، مرتب این اقسام اضافه شده تا به 8 قسم و 9 قسم و احیانا ممکنه به 10 قسم برسد و شاید از 10 قسم هم متجاوز باشه. مرحوم با علی رضوان الله علیه 5 قسم را که معروف پیش حکماست، اینو خوب بررسی کردن. سایر موارد رو هم ایشون بررسی میکردن، تحلیل میکردن. اینجا هم همون تحلیل داشتن که اون بیان سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی که در طریعه مسئله حدوث قدم داشتن، که اصل حدوث قدم یه معنای عرفی است، در صفحه 244 همین جلد سوم. بعد وقتی به دست حکیم آمده است، متنوع می شود و خصوصیات پیدا می کند. ریشش در سخنان مرحوم شیخ هست. اون بزرگوارها دارن به این که اصل مواد خام تو عرف هست. علما این مواد خام را میگیرند، هنرمندانه معارفی را رو پیاده میکنند که نمونه هاش هم مثلا ما داشتیم قبلا در جلسات قبل اشاره شد. مثلا بیع و شراء، خرید و فروش، هم قبل از اسلام بود هم بعد از اسلام، هم بین مسلمین است هم بین غیر مسلمین. معنای خریدن و فروختن یه معنای عرفی است که همه میفهمند و عمل میکنند. ولی به دست فقها ها که رسید، مثل صاحب جواهر شیخ انصاری، صاحب فقها رضوان الله علیهم، بعد معارف فراوانی ازش استفاده شده. مثل اینکه این چوب تو جنگل فراوان دست هر رهگذری هست، ولی وقتی بیا تو کارگاه مبسازی هنرمند میشه تابلوی ماهر، میشه مبل زیبا و مانندون. یه کار هنری که روی مواد خام بشه، این میشه تابلو، این میشه مبل، این میشه تو فقه اینطوره، اصول اینطوره، قبل از همه چیز حکمت و کلام اینطوره. معنای نو و کهنه یه چیزی نیست که حکیم در آورده باشه، که این نو و کهنه همان معنای جدید و قدیم همون معنای عتیق و غیر عتیق است که توده عرف استعمال میکنند. ولی وقتی به دست حکیم آمد میشه حدوث قدم و حدوث ذاتی و حدوث دهری و حدوث زمانی و اقسام حدوث و آیا حدوث مسبوق به عدم است یا مسبوقیت به عدم است یا مسبوقیت به غیر است، این معارف توش در میاد. سبق و لوق هم همینطوره، جلو افتاد دنبال افتاد، مقدم بود مؤخر بود، اینو معمولا تو زمان و زمین مطرح است. اما را سبق علی، سبق تقدم دهری، سبق طبعی، فرق طبعی و علی، اینا یه چیزاست که در مسئله حکمت کلام پدید میاد. مطلب دیگر اون است که چون حس دلیلی بر حس اقامه نشده، اون تطورات را مرحوم شیخ در شفا طبع می صفحه 262 به بعد ذکر بودم، یعنی فصل اول مقاله چهارم از صفحه 163 شروع میشه، 163 شروع میشه تا صفحات بعد. اونجا این تطورات رو ذکر کردن که بشر اولی مثلا از سبق لحوق زمان، تقدم تأخر مکان، اینا پی برده کم 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 به طب و به علیه و به شرف و امثال زن. فرق مرحوم با علی با سایر بزرگان که باعث شده ایشون نه استاد داشته باشه نه شاگرد، نه کسی بتوانه استاد او باشه و نه کسی توانست شاگرد او باشه، بلکه سالیان متمادی ایشون درس گفتن، مثلا مرحوم با علی همچنان تکه دیگه. اینها میشن جزء اون ستاره های قدر اول آسمان. حالا استاد نداشت که خب اون ابو چیز ناتلی بخشای ابتدایی منطق رو برشون گفتن، بعد مرحوم شیخ فرمودی من دیدم که بقیه منطق رو این نمیتونه بگه و اینها. نسبت به جناب ارسطو هم خیلی اظهار اراده است میکنند، وقت بین من و او الان قرنها فاصله است، خیلی فاصله شد. به کتابی هم نیامد از زیر دست من بدون نقد در بره. و جناب ارسطو هم پیشنهاد داد که آیندگان در باره کتاب من اظهار نظر کنن، کم از زیاد کنن، زیاد از کم کنن، و من هر چه تلاش کردم بیفزایم یا بکاهم دیم نشد. خیلی نسبت به ارسطو اظهار اراده. خب سالیان متمادی درس گفته و هیچ کسی بالاخره با علی نشد. بدون استاد بشه فیلسوف، بدون استاد بشه حکیم، بدون بشه طبیب، بدون استاد بشه مهندس، بدون استاد بشه فقیه، بدون استاد بشه ادیب، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. ایشون راهش نشون داد تمام الهیات شفا. شاگردشون بودی ملای بود، اما حالا بهمنیار نسبت به شیخ. ریاضیاتی ما از اون ندیدیم، طبی از اون ندیدیم، فقهی از اون ندیدیم. خیلی قوی بود بهمنیار. بهمنیار هم یه قدری است که حاضر نیست حتی از بوعلی اسم ببره. از چون ما یک دور این تحصیلش رو واسه کردیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای احمدی رو، برای ایشون از اول تا آخر واسه کردیم. از اول تا آخرین تحصیل نام هیچ کسی نمی‌بره. فقط یک جام میگوید که اگر یه حوزه علمی قوی بود، اگر حوزه علمی قوی بود، اگر کتابخانه‌ای بود و اگر اساتیدی بود، وجود بعضی ها کل معجز بود، فضل از اینکه هیچ کدام از اینا نبود. نصر به بوعلی یه حوزه علمیه نداشت، استادی نداشت، کتابخونه‌ای نداشت. اگر همه اینها حاصل بود، وجود بعضی ها کل معجز بود. از اول تا آخر بحث تحصیل با اینکه به روال شفاشون تدریس کتاب نوشته، هیچ جا نمیگه شیخ اونها استاد اینجور گفته. مثلا این تعبیر حالهایی اینا خیلی قدر خودش شده، اما بالاخره این اعتراف رو داره. جناب ابوالعباس لوکری همشهری آیون بعد از جناب بهمنیار، اینم مراجعه کردم همین بحث تقدم و تأخر رو، خب چون تلخیصی است تقریبا از فرمایشات مرحوم شیخ، طرزی نوشتن که برابر با اون مرحوم صدر متعلهین تنظیم کرده است. مرحوم والی دارد که یک حکیم کسی نیست که یه مقدار راه را بره بگه بقیه واضح است یا بقیه خودت برو، می اینجور نیست. این هر کسی رو تا به مقصد نرسونده رها نمی کنه، همه موارد رو سر راه بر می داره، مسامحه نمی کنه، میگه اون دیگه چیزی نیست، خودت فکر بکن نیست. میاد به این که دستمایه اینها ریاضیات است که اینها مقدمات کارشونه. اینو تأمل الهیات شفا دارن، میگن در ریاضیات تو هندسه این شکل حماری معروف است. اون شکل حماری اینه که اگه ما مثلثی داشتیم مجموع دو تا ضلع از اون ضلع سوم بزرگتر است. این مثلث چه قائم الزاویه باشه، چه منفرد باشه، چه حاد الزاویه باشه، مجموع دو تا ضلع از ضلع سوم بزرگتر. اینو هم گفتن حماری برای اینکه اگه دست علف اونجا بذارید این روی این ضلع استاده باشه مستقیما به سراغ اون علف میره، دیگه نمیاد این ضلع اول طی کنه بعد ضلع دوم طی کنه برسه به سراغ اون علف. خب پس حتی حمار همه مرحوم شیخ تو هم الهیات شفا دارن با اینکه این شک تقریبا روشن است به شکل حماری معروف است، رازیدان آمدن این رو برهانی کردن تا بشه دو تا چهار تا و بیان و رشد. بعد روی این پایه ها پایه خیلی از مطالب چیدن دیگه، نمیگن کما تعلمو و انت خبیران. هیچ ریاضیدان با انت خبیران کتاب نمی نویسه، با انت تعلمون نمی نویسه، لا یخفا علیک نمی نویسه، نه برهانی میکنه، صاف میکنه. این که احیانا این غفلت رو پیش میاره همینه، مثلا همین جا که ما قبلا خوندیم به کمبودی در عبارت مرحوم صدر متعلهین تو اسفار هست که اون شب هم این کمبود عنایت شد. و اینه که آیا ما در همین شمارش وقتی که میخواهیم بررسی کنیم آیا یه امر ثالثی ملاکی میخواهیم یا نه؟ در عبارت مرحوم صدر متعلهین این چین آمده بود در همین صفحه 255 و 256 فرمودن به این که سه سطر مونده به آخر صفحه 255 فرمود به منهوم ما هو بالاعتبار والوضع و هر لذی یوجد فی الاحیاز والامکنه فالاول که تقدم الجسم علی الحیوان و الحیوان علی الانسان و ثانی که فلان. بعد مثال و زارکه این جعل تر انسان اوله فکل ما کان اقرب الیه کان اقدم و علی هذا یکون الانسان اقدم من الجنس. خب این اون توهم رو ایجاد میکنه که ما ملاک نمیخواهیم، مبدا آغازین نمیخواهیم، از خود انسان که شروع بکنیم انسان رو مبدا قرار بدیم، انسان میشه اول، حیوان میشه دوم، تا برسه به جسم نامی، تا برسه به جسم مطلق، تا برسه به جوهر. اما مرحوم شیخ تو الهیات شفا فرمود این یونیست ازا جعل تا شخص مبدا. خیلی فرمود ملاحظه فرمید در همون صفحه 163 الهیات شفا طبع مصر اونجا دارد به اینکه کما ان الجسم قبل الحیوان بالقیاس الی الجوهر و وضع الجوهر مبدعن و وضع الجوهر مبدعن ثم این جعل المبدع و الشخص اختره. اگر شما از زید بخوای شروع بکنی، زید رو نقطه آغاز قرار بدی، این رو مبدع قرار بدی، چون انسان اقرب مبدع است میشه اول، بعد حیوان و بعد جسم نامی و بعد جسم مطلق و بعد جوهر. اگر جوهر رو بخواهی اول قرار بدی دیگه جوهر تو ردیف نیست، جسم مطلق است و جسم نامی است و حیوان است و انسان. یعنی نقطه آغازین ما میخواهی، نقطه شروع ما میخواهی. اگر شما کما ان الجسم قبل الحیوان بالقیاس الی الجوهره و وضع الجوهره مبدعن ثم انجو الی المبدع و الشخص اختلافه. اگر بخوای حساب بکنی یه انسان رو نمیتونی مبدع قرار بدی و شخص مبدع قرار بدی. اینجا دارد این که این جعلت الانسان اولا فکل ما کان اقرب الیه، اینجا اولا نیست باید مبدعا باشد. حالا یه تصحیح نظری است، شاید شما تمام نسخه رو دیدید بود دیگه. بله این یعنی با مردم صد متعلقین باید گفت اینجوری باید بنویسی که مطلب درست بشه، نه لعل نسخه اینطور بود، نه تمام نسخه همینطوره، اما اول داره. ولی نه خیر، اول غیر از مبدأ، مبدأ دیگه مبدأ است، اول نیست. اینجا رو شما نقطه آغازیش رو بکن. شما وقتی محراب رو مبدأ قرار دادی که محرابی که اول قرار نمیدی، که امام رو اول قرار میدی نه محراب رو. وقتی باب رو مبدأ قرار دادی باب رو که اول قرار نمیدی، که صفحه آخر رو اول قرار میدی. ما یه مبدأ داریم یه اول. این شی اول است یعنی چی؟ یعنی بالقیاس الی المبدا نسبت به دیگران جلوه. اینی که مرحوم بلی هم در قوس صعود شخص رو مبدا قرار میده، هم در قوس نزول اون جوهر رو مبدا قرار میده. خب مطلب بعدی آن است که تا کنون اون چه که پیش قدما چه حکما چه متکلمان معروف بود همین اقسام پنجگانه بود. تو کتابای کلامی هم اقسام تقدم پنج تاست. اون روزها مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت و اینها به این صورت شفاف مطرح نبود، چون که اینها عرفان را هم تو حکمت راه نمی دادن. بحثای برهانی بحث برهانی محض بود دیگه. خب بعد از طرح مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت، سه قسم از اقسام تقدم و تأخر بر این پنج قسم اضافه شده، شده هشت قسم. حالا مرحوم میرداماد یک قسم اضافه کرده، شده نه قسم. با اندراج عرفان در حکمت یک قسم دهمی هم پیدا شده است که حالا عرض میکنه. و با این تقسیمی که اخیراً ارائه شده است که فلسفه متعالی کمبود دارد، این باید حتما فلسفه راه پیدا کند، قسم یازدهم هم پیدا شده. یعنی بیش از اون مقداری که معروف بود پنج قسم معروف بود، شش قسم هم روش اضافه شده. ممکنه اقسام دیگه هم تو راه باشد، چون حصر عقلی که اقامه نشده، برهان عقلی اقامه نشده برای اینکه اقسام تقدر و تأخر پنج دست و شش دست. خب بیان ذالک اینه که قبل از طرح مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت، اقسام تقدر و تأخر همین پنج تا بود. وقتی که فلسفه از نر هستی شناسی به اینجا رسید که خب واقعیت هایی که در خارج هستن یکیه، وقتی هم که به ذهن آمدن میشن دوتا، یکی چیستی یکی هستی. درخت هست، انسان هست، آب هست. وقت در برابر این سؤال ذهنی قرار میگیره که آیا اشیا که در خارج هستن هر کدام دو تا حقیقت هم یا هر کدام یه حقیقت هم. برای او روشن است که هر کدام دو حقیقت نیستن. شجر دو حقیقت نیست، انسان دو حقیقت نیست، سنگ دو حقیقت نیست، اجزایی هم که یه حقیقت تشکیل میده. بعد از این که پاسخ این سوال رو داد، این سوال مطرح است: حالا که یه حقیقت هر کدام یه حقیقت هم، من که دو تا معنا دو تا عنوان دارم، کدام یک از اون حقیقت حکایت میکنه دیگری بشه تبع؟ اینجا مسئله اثرات وجود اثرات ماهیت مطرح میشه. آیا این معنای شجر از اون حقیقت حکایت میکند و هستی تابع اوست؟ این همان است که اثرات ماهوی میگه. یا نه عنوان وجود و موجود از اون واقعیت حکایت میکند و شجریت تابع اوست؟ حرفی است که اثرات ماهوی میگه. خب اینجا سه قسم از اقسام تقدم پیدا شده. یکی تقدم ماهوی اجزای ماهیت در خود ماهیت، یکی تقدم برخی از وجودها بر بعضی از دیگر با صرف نظر از ماهیت، یک تقدم وجود بر ماهیت. اون قسمی که تقدم اجزای ماهیت است بر ماهیت به نام سبق به تجوهر است که این تو منظومه آمده و حکیم سبزواری هم در همین تعلیقه بهش اشاره کردن، مثل تقدم جنس و فصل بر نو. ما با قطع نظر از وجود آیا ماهیت انسان موجود است یا نه، تو مفهوم بندی، تو ماهیت بندی، جنس و فصل بندی، میبینیم جنس و فصل قبل از نو و کان ما یسبقه تعقلا ذاتی شیء لم یکن معللا و عرضیه ها رفع المعللا و کان ما یسبقه تعقلا. خب اجزای ماهیت بر ماهیت تو اون مدار مفهوم بندی مقدمن، ولو وجود هم نباشد با قطع نظر از وجود اینا سبق به تجوهر دارن، یعنی تو جوهر بندی در عرض بندی هم همینطور جنس و فصل عرض بر اون مقدمن. رو تا اصل چون ماهیت جوهری بود سبق به تجوهر بود. یک قسم وجود ها هم وجود بر ماهیت مقدم است بنابر اصالت وجود، یا ماهیت بر وجود مقدم است بنابر اصالت الماهیه، این هم سبق بالحقیقت و المجاز است. چون هر کدام از این دیگه دو قسم نیست. اگر ما قائل به اصالت الماهیه شدیم، ماهیت بر وجود مقدم است بالحقیقت و المجاز. اگر قائل به اصالت الوجود شدیم، وجود مقدم است بر ماهیت بالحقیقت و المجاز. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی گفتیم شجر واقعیت دارد، شجر حق و حقیقت دارد، شجر مجهول است، این در تحلیل این دوتا قضیه است. این محمول را الحمدلله، این محمول را اگر به شجر اسناد دادیم، این اسناد الى ماهوله هست میشه حقیقت. اگر این محمول را یعنی واقعیت داشتن و مجهول بودن را به ما وجود اسناد دادیم، اسناد الى غیر ماهوله هست میشه مجاز. این سبق بالحقیقت، تقدم بالحقیقت و المجاز مبنیست بر اینست که ما قائل به اصالت چی بشیم. اگر قائل به اصالت وجود باشیم که برای مثل متعلقین رو روال است، مثال میزند به تقدم بالحقیقه که تقدم وجود علال ماهیه. اگر اصالت الماهوی شدیم، خواستیم تقدم بالحقیقت و المجاز، مثال بزنیم بگیم که تقدم ماهیت علال وجود، که تقدم ماهیت علال وجود. مثلا شیخ اشراق وقتی میگه شجر موجود است، این در حقیقت دو تا قضیه است، یعنی این ماهیت هست اون وجودم هست، این محمول را به دو تا موضوع میشه اسناد داد، پس دو تا قضیه است. وقتی دو تا قضیه شد، سوال میشه که هر دو اسناد را ماهوله هست، یعنی شجر دو حقیقت هست، دو یه حقیقت، همه چی یکی دیگه. وقتی یه حقیقت شد، اون وقت این محمول اسنادش به یکی اسناد الى ماهوله هست، اسنادش به دیگری اسناد الى غیر ماهوله. کسی مثل مرحوم شیخ اشراق بود، اصالت الماهیه بود، میگد اسناد مجعولون یا واقعیت ذو واقعیتین یا موجودون و ملان به شجر اسناد الى ماهوله هست، از شجر و موجودون، اما وجود و شجر موجودون بالمجاز. تقدم ماهیت بر وجود تقدم بر حقیقت است، برای اینکه اون اولا جعل می شود و بعد که ماهیت جعل شد، از ماهیت مجعول ما مفهوم وجود انتظار میکنیم. کسانی که قائل به اصالت وجود یا به مجعولیت وجودن، یعنی اونی که از طرف جائز ذات اقدس را جعل می شود هست نیست، ما از این وجود خاص ماهیت شجر انتظار میکنیم. پس اسناد مجعولون یا محققون به وجود اسناد الى ماهوله هست، اسناد محققون به مجعولون به ماهیت اسناد الى غیر ماهوله هست. پس وجود بر ماهیت تقدم دارد، تقدم بالحقیقت و المجاز. بالمجاز مثل این که مجاز در کلمه نیست، مجاز در اسناد است. یه وقت است ما میگیم جرن ما، یه وقت میگیم جرن نهر. خب اگر این جریان رو با آب اسناد دادیم، اسناد الى ماهوله است، بالاخره آب جاری است. همه گفتیم رودخانه جاری است، رودخانه بستر زمینه، رودخانه خانه رود، خانه رود که جاری نیست که. اون رودی که جاری. اگر جریان را به رود رود اسناد دادیم، اسناد دل محاوله است حقیقت. اما اگر به خانه رود اسناد دادیم، گفتیم نهر جاری است، جر نهر خب مجاز دیگه، این اسناد الی غیر محاوله است، نه دیگه جر المیزاب. پس بعد از طرح اصالت وجود و اصالت ماهیت این دو قسم پیدا شد. اون قسم دقیقش اینه، قسم سوم است. اون است که همونطوری که در سبق به تجاهر اجزای ماهیت بر خود ماهیت در اون مفهوم بندی و ماهیت یابی تقدم دارن، تقدمشون به تجاهر است و در اون مرحله اصلا سخن از وجود نیست، اگر ما آمدیم تفکیک کردیم ماهیت را از وجود، خود وجودها را دیدیم، وجود که یه حقیقته که ما که قائل شدیم به حقیقت تشکیکی، وحدتش حقیقی است، تباینی ندارد، کثرتی ندارد، این یه حقیقت اون شدیدش بر ضعیفش تقدم دارد، اما نه اقسام دیگر، نه تقدم اقسام دیگر. چرا؟ برای اینکه تقدم زمانی که نیست، شرف هم که نیست، چون شرف اعتباری در مسائل تکوینی که راه ندارد. میشه این حقیقت، این حقیقت بالا که یه حقیقت ها بالا، یعنی دو حقیقت نیست و همهش هم شؤون الهی هم طوریست که با اینکه این کثرت های فراوانی در عالم هست، بالاخره منافی با قاعده الواحد نیست، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد. حالا این یکی که صدر و ساقه شأن ذات اقدس اله است، بالاش بر پایین تقدم دارد به قسم آخر و تقدم بالحق، یعنی در شأن حق بودن اون بالا مقدم بر پایین است، نه به حقیقت و المجاز، چون پایینی هم وجود است، پایینی که ماهیت نیست، پایینی هم شأنی از شؤون الهیه. او دان فی علوه و آلن فی دنوبی، تو بیانات نورانی هست سجاد سلام علیه در صحیفه سجادیه. خب اگر او آلن فی دنوبی و دانن فی علوبی، اون آلی و دانی هر دو از شؤون ذات اقدس اله هست، هر دو محق هست، الحق هم من ربک هست، هیچ کدوم مجاز نیست، منطور یکی اقوای از دیگری است. پس سنخش با اونها فرق میکند. پس با طرح اصالت وجود و اصالت ماهیت، سه قسم از اقسام سبق و لحوق بر اون اقسام پنجگانه اضافه شده. یکی بررسی اجزای ماهیت بعضها به بعض که تقدم دارن، یکی بررسی تقدم خود وجود بر ماهیت، اول ماهیه علی الوجود که تقدمش به حقیقت و البجاز است، یکی تقدم شعور وجودی بعضها بر بعض که سبق بالحق است. تا حال شده 8 قسم. سبق و لحوق به دهر و تقدم و تأخر دهری که مرحوم میرداباد فرمود، اون هم میشه 9 قسم. قسم 9، قسم 10 بعد از اضافه عرفان به حکمت اون پیدا شده. خب خود ذات اقدس اله بر شؤونش چی رو تقدم داره، زیشن برشن چی رو مقدم است، اون طوری که یه موجود برتر بر موجود نازل که هر دو از شؤون الهیان و تقدم دارن، اونجور زیشن برشن تقدم دارد یا نه؟ چون در عرفان سخن از بود و نمود است، اگر نمودها را ما بخواهیم بررسی کنیم، اینا شؤون الهیان، آیات الهیان، خب این شأنی از شؤون الهی، از اون بزرگتر نیست، برای اینکه نه از خود اهل بیت کسی از اینها بزرگتر است، نه بیرون از اون، اما در اهل بیت کسی از اینها بزرگتر نیست، للوحده، برای اینکه کثرتی نیست توی کسی از دیگری بزرگتر باشد، برابر اون چیزی در زیارت جامعه هست، کثرت در کار نیست، بیرون هم که کسی نیست که نفس بکشه. پس بالقول المطلق فرمود از من بزرگتر خدا خلق نکرد، ما لله آیتون اکبر، نه از خودشون نه از غیرشون، چون این حرف هر 14 نفره، بالاخره حرف یک نفر نیست، و برابر بیارت جام کبیر نه یک دوره. اگه یکی هم دیگه دیگه از دیگری بزرگتر باشه فرق نداره. خب این میشه آیت کبرای خدا. دیگران آیت کبیرن، صغیرن و مانندن تا برسه به شمس و قمر و لیل و نهار که هر دو آیت الهی هن، منطقی که آیت الله تاریک هستی که آیت الله روشن. و جعلن لیل و نهار آیتین فمهون آیت لیل و جعلن آیت نهار مبصرت. هر دو آیت الهی هن، یکی روشن یکی تاریک. این چه نیست که حالا کسی چیزی باشه و آیت حق نباشه. خب در اینجا دیگه اون سخن از شأن الهی که حکمت میگوید نیست، ممکن همین تلطیف بشه، ترغیب بشه و در عرفان هم قابل مصرف باشه. اما تقدم خود ذات حق تعالی بر شعونش چیگردی از این سنخی نیست که اونجوری که خدا بر آیاتش مقدم است، اونجور که اهل بیت و دیگران مقدم نیستن که نمودها بعضها بر بعض تقدم دارن به یک سبک، بود بر نمود تقدم دارد به سبک دیگه. خب پس بنابراین تهار شده یا قسم 11 ها. قسم 12 هم همون بحث هاییست که تو اگر باید به فلسفه راه پیدا کنیم برای حل کم بود که الموجود ما حقیقی هم به ما اعتباری، یعنی اعتباریاتی که بشر مطرح میکند، نظیر این که زمین فوتبال باید اینقدر باشه، دو طرف بازی باید اینقدر باشن، زمان بازی باید 90 دقیقه باشه، اینها یه واقعیتی تکیه بکنه نیست. از این بازی ها تو عرب زیاده دیگه، اما فقه و اخلاق و حقوق که لعب نیست، هم مسبوق به حقیقت تکوینی است که ملاکات واقعی است، هم ملحوق به حقایق تکوینی است که بهشت و جهنمه. بالاخره اونجا که دیگه با زنبور عسل و کندو و انهار و من عسل مصفا پیدا نمیشه که، همین عبادات دیگه. خب پس این عبادات و اعمال عبادی که اعتباریات هست و در خارج ما به ازایی ندارد، فقط به اعتبار معتبر محقق میشود، هم مسبوق به واقعیت است، ملاکات به حقایق باعث پشتوانه این هاست، هم ملحوق به حقایق است که در قیامت اعمال ظهور میکنه. این برهان پذیر. چنین چیزی که برهان پذیر است، فلسفه باید عهده‌دار موضوع خود و خطوط کلیش باشه، موضوعش رو ثابت بکنه، خود و کلیش رو ثابت بکنه، بعد به حکیم، به فقیه و عالم اخلاق و عالم حقوق بده، بگه شما سه رشته فنی دارید، اینم خطوط کلیتون، علوم جزئی را این متولی دیگه. بنابراین این حتماً باید به فلسفه راه پیدا کنه. الموجودو اما حقیقیون و اما اعتباری. اعتباریاتی که تو شعریات و این هاست که احسن هو اکذب هو از بحث بیرون، اعتبارات انیاب اقوالی از بحث بیرون، اعتبارات لهو و لعب از بحث بیرونشون، برهان پذیر نیست، علم نیست، هر کسی بازی خاص خودش داره. اما اعتباریاتی که با فطرت بشر سازگار، حلالش الى یوم القیامه حلاله، حرامش الى یوم القیامه حرامه، همشون به جای تکیه کرده دیگه.
شعر اونها هم اعتبارش برهان پذیره، یعنی این اعتبار اونطوری تحقیق احساسات میکنه، این اعتبار شعر هم هست، اما
بله
هم پیشینش هم پسینش با تکمیل مفرد.
این چیز هست
مثل احکام شرعی،
بله اون به علم برمیگرده، اون خیالاتش اثر دارد، وگرنه خود اعتبار به معنی و اعتبار هرچه اثر بکنه فرق هم بکند، به اعتبارات اقوام فرق بکند. مثلا بعضی از تشبیهات هست که برای یه عده تحریک آور، برای تحریک آور نیست، این چیزی اما را اثرش در قیامت ظاهر بشه. اینا اون به علم برمیگرده، مثل خبر دروغ، مگه خبر دروغ سکته نمیاره؟ بله الان گزارش دروغ چرا سکته میاره؟ خود سکته واقعیتی چیزی میمیره دیگه، یا کسی رو خوشحال میکنه تلقین دروغ، نه این نیست، اون علم است که اثر داره.
توی اون اعتبارات شرعی
نه، اعتبار شرعی واقعیتی است که قبل از علم، کسی بدونه یا ندونه این در قیامت به صورت انهار و من ما ان لم يتغير طعما در میاد.
حالا شعر هم موقعی که از حکمت نباشه بدونه یا ندونه این شعر هم
بعد دروغ اثر داره، اون علم در حقیقت علم و امر باقیه دیگه.
نه جنبه دروغ شعر
دروغ بالاخره اسناد الی غیر ما و له باشد علم است که اثر دارد، نه وجود ذهنی، علم واقعیتی دیگه. همین که به صورت علمیه در آمد خب علم واقعیه دیگه. تلقین ها همینطوره دیگه، بیمار رو با این درمان میکنن، سالم رو با این مریض میکنن، به علم برمیگرده.
اعتبار شرعی هم اون حسه وجودی با اون هم بشه که بالا میره یا پایین میاد.
نه منظور این که این قابل برهان است. یه وقتی اثر داره، بله یه کسی دو جور انسان اثر میکنه. این خنده یه خنده برهانی است، مثل این داستان معجبی رو میشنود میخندد، بعد با قلقلک میخندد. گریه هم همینجوره، یه وقتی جریان سید شهدا سلام الله علیه نگاه میکنه گریه میکنه، یه وقتی با مارش اعضا گریه میکنه. این مارش اعضا تحریک اعضاست، کاری به گریه به سلاح البکا نیست. این اون بکا نیست که سلاح باشه برای طرد ابلیس. خنده هم همینطوره. خب یه گریه است که اسلحه است، میشه با اون دشمن رو درد کرد، ابلیس درد کرد به سلاح البکا. یه وقتی مارش اعضا میکنن اعصاب تحریک میشه، آدم شاید عشق میریزه. این برهان‌پذیر نیست، این از سر بحری نداره. مثل خنده کردن، یه وقتی طنز خوبی داره دم میخنده، یه وقتی قلقلک میخنده. او که انسان حیوان زاهک اون نیست که. خب برای اون تا برهان، تا به صورت پشتوانه برهانی نداشته باشه، تکوینی نداشته باشه، برهان پذیر نیست. نه اگر برگرده به صورت علمی اینها میشه. اما اگر گفتیم الموجود محقیقیون و ما اعتباریون، و منظور ما از اعتباریات فقه بود و اخلاق بود و حقوق که پشتوانه مسموق به حقایق، ملحوق به حقایق، به اعتبار سبق الحقوقشون برهان پذیرن، این فلسفه رو تعیین می‌کنه دیگه.
سبق الحقوقشون میتونه برگرده به بقیه اقسام، مثلا ثبت مصالح در اعتبار وجود از یه نوعی باشه، یعنی نوعش مستقل نباشه.
نوع مستقل هست، چون اونها بالاخره در جهان همه این جریان طب و ریاضی اینها بالاخره یه چیزی هست، هر چیزی که در خارج موجود است جسمت یه حجمی هم داره، منتها حجمش رو ریاضی میگیره، جسمش رو طبیعی میگیره. این هم مصلحت و مفسده مناسب با عقل جمعی باشه، با مصلحت جمعی باشه، با امور خانواده باشه، با امور سیاست باشه، اینا یه شؤون دیگر است که رو حقایق دیگر استوار است، به تأثیر تکویلی خودش داره البته. خب بنابراین الموجوده اما حقیقی و اما اعتباری در این تقسیم که الان یا یازده همی شد یا دوازده همی شد، حقیقت بر اعتبار مقدم است، اما نه سنخ مجاز، نه، چون آخه از یک سنخ نیستن، موجود هستن اما از یک سنخ نیستن. مثلا علت و معلوم رو ما وقتی که ماهیتشون بذاریم کنار، یک حقیقت واحده تشکیکی است. این حقیقت واحد تشکیکی هر روز در تکوین ما به ازا دارد، اون مرحله بالا بر مرحله پایین تقدم دارد به بالحق. اما این مرحله پایین رو شما هر چی جستجو میکنید، مثلا بی این کتاب مبی است یعنی چی، این سیب مثلا اگه شما یه سیبی دارید، ده تا سیب دارید، یکی رو فروختید، خب حالا معنی جام انتزاعات بگیریم، ده تا ظرف داری، یکی رو فروختی، یکی رو اجاره دادی، یکی رو امانت گذاشتی، یکی رو آریه دادی، یکی غصب شده، اینا 18 تا ظرف هست، 18 تا عنوانم روشه. یکی میشه حلال، یکی میشه حرام، یکی میشه ملک، یکی میشه موقت، یکی میشه غیر موقت. این 5-6 تا عنوانی که آمده روی 5-6 تا ظرف، غیر از این ظرف یه جوهری سوی عرضی دارد و عوارضی دارد دیگه. عنوان مبی بودن، عنوان مورد اجاره بودن، عنوان مزارع بودن، عنوان مباح بودن، عنوان آریه بودن، عنوان امانت بودن، عنوان اجاره بودن، عنوان قصد بودن، اینا همه اعتباری هست، نه تو ذهن است، ذهنی موجود واقعیه. حالا فروختید نقد و نسیه، ذمه غیر از ذهنه. ذمه یعنی هیچ، فوری این شخص تو ذمهش آمده، بعدم ابرا کردی. این شخص به نسیه خریده، ذمه در ذمهشه، بعد شما گفتید ابرأت و مافی ذمته. نه آمدنش اثری داشت، نه رفتنش اثری تکوینی داشت. ذمه غیر از ذهنها، ذهن موجود واقعیست، فلسفه عهده‌دار اوست. ذمه رو فقه به عهده میگیره، ولی بالاخره یه چیزیست که مسبوق به تکوینه، ملحوق به تکوینه، برهان پذیره. اگر خلاف ذمه عمل کرده فردا ما رو اقربه. اینجور نیست که همجور نظیر بازی باشه. که اگر اعتباریاتیست که مسبوق به تکوینه، از روی مصالح خفیه و مفاسد خفیه تنظیم شده، بعدش هم بهش و جهنم او رو تعقیب نکند، این وسط میشه اعتبارات. و انسان از تو فضای اعتبار نفس میکشه.
ذهن چیه؟
ذهن از مراتب نفس دیگه. مثلا ما چیزی رو که میفهمیم، یه علم داریم، یه ذهن، ذهن وجود واقعیست بالاخره. فلسفه هم اهدار بهده ان موجود ما ذهنی و ما خارجی و وجود واقعیست.
ذهن بودنش همون در سایه بودنشه.
بله خب وجود واقعیست دیگه، مثل مخروطی که در سایه درخته، اما در فضای ذهن دیگه، ذهن نفسی. مفهوم بله، مفهوم بله، اما بی مثل ذمه. این آقا الان یه چیزی رو نسیه خریده 10 تومن، اون کسی که شنید فهمید این میشه وجود ذهنی او، اما چی تو کجاست این آقا؟ اینا یه چیزی نسیه خریده، تو جیبشه، تو کلهشه، تو دلشه، چیه؟ تو روحشه. بله بله بله، باید داریم. به فلسفه باید
ارسه
باید
ذهنی دو قسم میشن.
نه نه، ذهنی اصلا ذهن نیست، ذهن نیست اصلا. این را ذهن شریف دور کنید. ذمه نه خیلی، نه در پرسو ذهن، نه در سایه ذهن. ذمه چیز دیگر، ذمه اصلا به اعتبار رو بس.
بعد خود همون یه چیز دیگه، منشأ اثر از وجود علمیشه که به نفس موجود است، منشأ اثر است.
نه، اعتقاد منشأ اثر است غیر از علم. عالم بی عمل کم نیست. این باور، این که پا میشه نواز شب میخونه یا پا میشه کارش انجام میده، علم نیست. علم به وجود کاری نداره. اون علم یعنی میداند که رابطه موضوع محمول اینجوری گره خورده است. این نیمی از قضیه است، این مشکل رو حل نمی کنه. امدانه که این گره اول رو به جان خود گره بزنه، یعنی معتقد بشه. عقیده اون گره دومه، نه گره اول. قضیه رو عقد میگن برای اینکه بین موضوع محمول گره خورده است. شخص میداند رشوه حرام است، ادله اربعه براتون اقامه میکنه، اما این محتوا رو با جان خود گره نزد، معتقد نشد، لذا دستش میلرزه و میگیره. ایمان، اعتقاد اون گره دومه. این شله یا اصلا نبست یا شله. صرف علم که مشکل حل نمی کند که. وجود بارک هستمی سلام الله داره که رب عالمین قد قتله جهله و علمه معه لا یرفع. این مشکل علمی نداره، یعنی کاملا روابط موضوع و محمول فقیهانه برای معلوم. اما این رو باید با جان خود گره بزنه که معتقد بشه این عقد مستعرف نی شله، میدون بازه. صرف علم که مشکل حل نمی کنه. خب بنابراین اگر اون به فلسفه راه پیدا کرد، بهرن میشه قسم 12، یعنی غیر از سبقه بالمرتبه که 2 شعبه داشت و غیر از سبقه به طبع و به علیت و به شرف و به زمان، غیر از اقسام 5 گانه قسمی هم داشتیم. 6 سبقه به تجاهر بود، 7 سبقه به حقیقت بود، 8 سبقه به حق بود، 9 سبقه دهری بود، 10 سبقه حق بر نمونه هاش بود که از سنخ تقدم های تقدم نمونه ها بعضها بر بعض بود، مثل مال الله آیاتون اکبرو بر سایر آیات. 11 تقدم حق بر نمونه هاش بود و 12 تقدم موجود حقیقی بر اعتباری. حالا وقتی در ترتیب باید
را...
بله؟ بله، حالا نام چون اصل مطلبی پیدا بشه بعد اسم خودش پیدا میکنه، اصل مطلب روشن بشه بعد حالا نام گذاشت. مرحوم ایشون کمبودی در تقدم حدوث زمانی، نه در حدوث ذاتی. در حدوث ذاتی مرحوم میرداد مشکلی نمیافت، در حدوث زمانی مشکل میافت. از اون طرف میخواست ظواهر رو حفظ بکنه، ظواهر حدوثی میرسونه. فک زمانی مشکل دار است، آمده تفکیک دهری رو ارائه کرده است که هم حدوث باشه هم فیض دائم باشه و یه چیزی جدیدی ارائه بکنه. خب چقدر ساعت این به عبارت بخونیم آقا به دیگه عبارت ها رو بشن. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما تقدمان لزان اشرنا الیهما، که فرمود در ما دو قسم هم اضافه میکنیم. فأحدهما التقدم بالحقیقه که تقدم الوجود علی الماهیتی، که موجود به این وجود است، نه تقدم وجود بر یه ماهیت دیگر. مثلا وجود شجر بر ماهیت حجر هیچ تقدمی ندارد، بیگانن. اما وجود شجر بر ماهیت شجر که به این وجود موجود هم تقدم داره. قائل به اثارت ماهیت به عکس میگو مثال بزنه، تقدم به حقیقت المجاز قبول دارد، میاد که تقدم ماهیت علی الوجود الموجود بها. روی این مبنا که وجود اصل است، فإن الوجود هو الاصل عندنا في الموجودیت و التحقق و الماهیت موجودتون بالوجود بالعرض، این یک. و در بحث جعل که جائل روی قصد کار می کند، اول وجود را جعل می کند، دوم به بالقصد ثانی ماهیت مجعول می شود. به بالقصد ثانی این به جریان جعل انسب است. و کزل حال این دیگه ما به عنوان مثال ای رو یافتیم، در جای دیگر هم این مطرح میشه. و کزل حال بین کل شیء اینه که اتصفا به شیء کل حرکت اول وز اول کم و کان احده هما متصفا به اون شیء بذات به اون ملاک و الاخر متصف باشه به اون شیء بالعرض، مثل تقدم جالس سفینه بر سفینه، تقدم حرکت سفینه بر حرکت جالس سفینه، این بالمجاز. فلا احدهما تقدم علی الاخر، به همین حقیقت مجاز. و هازا ضرب آخر من التقدم غیر ما به شرف، اینجاست که به ملاک اشاره میکنه. این تقدم به حقیقت مجاز غیر از اون پنج تاست. غیر ما به شرف از چرا؟ برای اینکه اقسام تقدم و تأخر به اقسام ملاک است. این یک، وقتی ملاک ها فرق بکند اقسام تقدم و تأخر فرق بکنیم. دو، ملاک تقدم به شرف اینه که هر دو عالمن، منتهی که عالمه، هر دو عادلن، یکی عالم عدله، اما اینجا در چیز دیگر تفاوت دارن. لأن المتأخر به شرف و الفضل لابد و ان یوجد فیه شیء من ذلک الفضل، ولی در اینجا نیست، در دومی که چیزی نیست. ایه. پس تقدم به الحقیقت غیر از تقدم به شرف است، چون غیر از تقدم به طبع است و به علیت است و به زمان است هم سازده. و غیر ما به طبع و علیه ایزن. چرا؟ لأن المتأخر در هر کدام از این به طبع و علیه یتصف و به اون ملاک واقعا منتو ضعیفتر، یتصف و به شیء مما یوسف و به المتقدم و علیه، بخلاف این قسم، این قسم اصلا متصف نیست، مثل رودخانه جاری، رودخانه خانه رود چیزی جاری جرال نه، ولی در عالم و اعلم بالاخره عالم فضیلت علم رو دارد، منطقه اون اعلم از اون بیشتر دارد. اما در جرال ما جریان نسبت به آب حقیقت است، نسبت به خانه آب واقعا مجاز دیگه. به ظاهر است که این تقدم به الحقیقت و المجاز غیر از به زبان است و به رتبه. پس این تقدم غیر از اون اقسام پنجگانه معروف است. نه، این شرف وجودیه. نه شرف اعتباری، نه شرف اعتباری. مثلا یه وقت ما میگیم که این علت و معلول، بله این سنگ علت این شیشه، این بلریان است، این سنگ این مقدمه بر اون بلریانه، این علت وجودیه. ولی از نظر ارزش و اعتباری بله میگیم این سنگ نمیارزه، اون میارزه. اون چقدر دومه ارزشی غیر از دانشیست به اصطلاح. اون لنه و منبع و کل شرفین یعنی شرف دانشی، شرف وجودی، نه شرف ارزشی که مثلا حالا این حرمه. فین قرد لابدن یکون ملاک و تقدم و تأخر، این همون بود که ما ناچاریم امر ثالثی داشته باشیم. فی کل قسم من اقسام هما موجودن فی کل واحد من المتقدم و المتأخر. شما در تقدم و تأخر بالمجاز گفتید آخه متأخر ندارد اصلا، و چیوری از اقسام تقدم و تأخر محسوب میشه؟ فما الذی هو ملاک و تقدم فی ما ذکرت و در قسم تقدم و الحقیقه، آخه متأخر اصلا ندارد. بفهمون به این که ما یه غلط داریم، یه مجاز غلط، بله حق با شماست. مثلا اگه شما بخواید بگید که این زمین جاریست یا این سنگ جاریست، بله این غلط، این از بحث بیرون. بگید دیوار جاریست، بله این غلط. اما گفتید نهر جاریست، رودخانه جاریست، ناو جون جاریست، جرال میزاب، این مجاز است نه غلط. فرق غلط و مجاز اینه که غلط محمول رو ندارد، یک با اونی که محمول رو دارد رابطه هم ندارد. این دو خب خب سنگی تو بیابون چیزی جاریه، جرال حجر، اما خانه رود جریان رو ندارد، ولی با رود که آشناست که جرال میزاب اینه. لذا میگه یه علاقه ای باید باشه، همین این علاقه مصححه. فرق غلط و مجاز اینه که اونجا علاقه هست، اینجا علاقه نیست. یعنی صرف اسناد الی غیر ماهوله که مجاز نمیشه، که مجاز یعنی معبر باشه، پل عبور باشه که از اینجا بتونی برد بیشی. اما اینجا طریق مسدود که معبر نیست میشه غلط دیگه. مجاز است، یعنی معبر است، مجوز است، محل جواز است، محل عبور است، میتونی به حقیقت برسی. بعدی گفتن رودخانه جاری است، یعنی رود جاری است، آدم میفهمه دیگه. اما رو گفتی سنگ جاری است، سنگ بیابون چه کار داره، چه دلیل است برای اینکه رود جاری است؟ خب فهمت قلت مطلق الثبوت والکون سواء کان بالحقیقه او بالمجاز ملاک است، و در اونجا غلط اصلا ملاک در کار نیست. خب به قسم دومی که اضافه شده است، هو تقدم بالحق و تأخر بالحق، و هازا ضربان غامتون من اقسام تقدم و تأخر که لا یعرفو الا العارفون الراسخون. چون مسئله تشکیل دیر به ذهن بیاد، مسئله تشکیل یه چیزه، دو چیز نیست. یه وقت است که دو چیز است، شما میتونید بید این مقدم است این متأخر. دو چیز نیست در تشکیل که بگید این مقدم است و متأخر، یک چیزه. اگه یک چیزه بالاش بر پای مقدمه، این کمتر به ذهن میاد. چون تشکیل یعنی وحدتش حقیقی است، چه این کثرتش حقیقی است، منتها کثرتش به وحدتش برمیگرده، وحدتش ساری در کثرت است. شون حق اندیه، نه بله، چون همه شون علی مرادی فرمیفهمد، همه شون حق است. برهان که اقامه میکند مربوط به میشه، اما اون اینا رابط ها که شعونن بعضی ها بر بعض تقدم دارن برمارشن. اون قسم یازده هم است که اضافه میشه که خود حق بر اینها چی به تقدم دارد، از یک سنخ نیست، از یک ملاک نیست، بل شعون حقه. و در معیت هم، ملاک معیت هم در شعر اینها فرق اساسیش اینه که وقتی شعون حق را انسان بررسی میکنه، این شعون قرب و بعدشون به الله تعالی است. هرچه به الله نزدیکتر باشه میشه مقدم، هرچه از الله متأخرتر باشه متأخر. اما خود الله را اگر با شعونش بسنجیم، اون ملاک را در عهد طرفین با جستجو کرد، اونا ملاک سالسی من داری. خود ملاک را خود اون طرف تعیین میکنه. خود هم مبدأ است هم اول. این تفاوت هست. میفرمان فی این للحق تعالی این دهم یعنی دهکما مقامات فعل الهیه. الهیت یعنی شؤون تجلی او، فعل او و تدبیر او، ربوبیت او و مانند اون. کما ان الله تعالی شؤونا ذاتیتا ایزن ذات اقدس علی صفات ذاتی داره، علیم است، قدیر است، حی است، قیوم است، این صفات ذاتی است. این صفات ذاتی منافی با وحدت و بساطت ذات اقدس علی نیست، فعلا از بحث بیرون میمونه. درجات الهیت یعنی ربوبیت، مقامات الهیت یعنی ربوبیت، اینها با قاعده الواحد مخالف نیست که مثلا چند تا حقیقت باشه. با اینکه الواحد لا یستر منه الا الواحد، با اینکه این فیض یه دونه است، این یه دونه بعضی درجاتش بعض بعضی مقدمن، بعضی از شؤونش بر بعضی مقدمن. فإن للحق تعالى مقامات في الالهيه كما ان الله تعالى شؤون ذاتيه ايضا که لا ينسلم بين شؤون احديه الخاصه. شما اسماء ذاتی برای خدا خیلی ذکر میکنید، او علیم است، او قدیر است، او حی است، او قیوم است، این صفات ذاتی اینا که مزاحم با وحدت او نیست. شؤون الهی یعنی ربوبیت او، همین اسماء هزار اسمی که تو جوهران کبیر است از نمونه شه، اینا هیچ کدوم مزاحم با یک فروغ روح و ساقی نیست، همه یک ما امرنا الا واحده. فرمود ببل جمله وجود و کل علتین، علت و معلول مادامی که ماهیت مطرح است، بله مسئله علت و معلول مطرح است، یعنی به حساب من در حکما این شی ممکن و وجود است، ممکن و وجود محتاج به علت است، علت به این ماهی به این شی وجود عطا میکنه. اما وقتی ماهیت رو گذاشتی کنار، خود وجود رو ارزیابی کردید، این یه واقعیت گسترده است که بالا پایین داره، چند تا نیست. اون وقت اگر شما ماهیت حساب بکنید میشه ماهیت الف، ماهیت با، میگوید الف علت باست، اینو واقعا جدا. اما ماهیت ها رو که بردارید، این کاس ها رو که بردارید، یک نور میشه. وقتی یک نور شد، اونی که به شمس نزدیکتر قویتر، اونی که الان مثلا فرض کنید الان این اتاقهای متعدد اینجا هست، 10 اتاق هست، 10 نور دیگه، ولی این اتاقها اگر برداشته بشه یه فضای باز باشه، یک نوره. منتها این یک نور اونی که به شمس نزدیکتر، گرمتر، داغتر، اونی که دورتر، اون شفافیت نداره. اینجا دیگه علت معلوم نیست. به بل جمله وجود و کل علت موجبه یتقدم علا وجود معلول حضاتی، علت موجبه رو میگم برای اینکه تقدم به طب خارج بشه، کجا علت ناقص است. مقدم است هازن نحو من التقدم، که تقدم به الحق است. از الحکما عرف علت الفائده را به ما یؤثر فی شیئن مغایرن. ما مسئله علیت را در جلد دوم اسفار، یعنی مرحوم سید متعلی می فرماید ما مسئله علیت را به تشعون برگردیدیم راحتی. این یه تفسیر دیگری از علیت خواهد بود، معنای رقیق علیت است. اما به نظر حکما اینا علت و معلول رو در مدار ماهیت پیاده میکنن، نه اینکه ماهیت علت است. میگن این شی علت فلون شی است، فلون شی چون ممکن وجود است علت میخواهد. ما علیت رو تشعان برگردونیم، به رابط مستقل برگردونیم. خب برای تمشه بسید. والحمدلله.